أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ودعت دائمة وعلى أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتركين وارحمنا برحمتك. بحثی رو که مرحوم شیخ مطرح فرمودن در متعاقدین، چون بحث اولشون در شرایط صیغه بود که گذشت، در شرایط عقد بود، بعد در شرایط متعاقده فرمودن قصد میخواد، باید قصد داشته باشن. بله، متعرض این بحث شدن مرحوم شیخ. طبعا مرحوم شیخ در اینجا در بحث قصد خود اصل مطلب رو خیلی طول و تفصیل ندادن، خیلی تقریبا میشه گفت اجمال، یعنی به امر عرفی، ارتکاز عرفی واگذار کردن، چون عقد از امور اعتباری، در امور اعتباری تا قصد نباشه اون عقد محقق نمیشه، اون امر اعتباری محقق نمیشه. تا نگه مثلا آب بیار، اون امر اعتباری که در ذمه اون قرار بده چنین مطلبی محقق نمیشه، یا پس که مثلا بین که تحریک باشه یا ابراز اعتبار نفس الی آخر مسائلی که هست. عرض کنم که مرحوم شیخ بحث رو مختصر کردن، وقت متعرض کلام مرحوم آقای توستری، شیخ اسدالله توستری در مقابض شدن. عرض کردم کرارن مرحوم شیخ اسدالله توستری مدیس بسیار لایق النظر و خوب انصافا از کسانی است که به اون چی که مشهور بوده در لسانها یا اون چی که بوده اینها رو دو مرتبه شروع کرد روش فکر کردن. این در میان فقهای ما زیاد نیستن، مقدس اردبیلی از این قبیله، تا حدی صاحب جواهر از این قبیله، شیخ جعفر کار، خود مرحوم شیخ، تا حد اینا افرادی هستن که یک مجموعه رو که در طول تاریخ فقه شیعه یا اصول شیعه بوده اولا سعی کردن، البته حالا همشون نه، یه مقداری مطلع بشن، دقیق بشن و بعد اینها رو به اصطلاح قربال بکنن و هم بریزن و یک نظری رو که خودشون قناعت نفسی و قبول کردن به لحاظ خودشون اون مطلب رو ابراز بکنن، که این البته اصطلاحا به این میگن مؤسس، اصطلاحا کسی که اطلاع به ما سبق داشته باشه و اونها رو بتونه نقادی بکنه، بررسی بکنه، تحلیل بکنه، بعد از تحلیل نقادی بکنه و بعد از نقادی هم اختیار بکنه، مخصوصا اگر طریقه جدیدی باشه. اصطلاح مرحوم آشه اسدالله توستری خیلی از مطالب رو از این قبیل بوده. یک کشف القناع داره ایشون که بسیار کتاب خوبی است، البته که بعد عبارت تشریف دارن ایشون کتاب ایشون کمی عباراتش روشن نیست و کارش، اصل کارش کار بسیار خوبیه، کار کشف القناع. ایشون سعی کرده مفصلا متعرض بشن به مسئله اجماع، حجیت اجماع و بعد هم متعرض مواردی بشن که در فقه شیعه ادعای اجماع شده. البته در کار اول اطلاع بر مبانی و آراء اهل سنت و اون چی که گفته شده، حالا چه در مذاهب معروف غیر معروف، خیلی تأثیر گذاره. و در بحث دوم باید مستقلن، یعنی ما معتقدیم یک دوره ای راجع به این ادله اربعه تک تک نگاری بشه، نه اینکه یک جلد. یعنی فرض کنیم راجع به اجماع، من با مثال عرض میکنم، یک حقیقت اجماع و مسائلش و تاریخش و از کی شروع شد و کی وارد دنیای اسلام شد و بعد از دنیای اسلام برخورد اهل بیت با این مسئله اجماع، از اول برخوردهایی که بوده، بعد برخورد فقهای شیعه، فقهایی که در زمان علمایی که در زمان خود ائمه بودن، چون ما بعضی از عبارات در زمان خود ائمه داریم ادعای اجماع کرده، خیلی لطیفه، میگه حالا من مالا خلافه فی بین اصحابنا، لیکن ادعا اجماع به این معنا که این مطلب مسلمه، اصحاب از ابی عبدالله و ابی جعفر در باب چیز، در باب میراث داره، از ابی عبدالله و ابی جعفر نقل، یعنی مجموعه کلماتی که از بزرگان هست آمیخته با فتوا رو در همون زمان ائمه علیهم السلام ادعای اجماع شده. بعد ادعای اجماعی که بعدها آمده در کلمات ائمه متأخرین، در مثل کلمات امام کاظم سلام الله علیه داریم و بیشترش در زمان امام هادی سلام الله علیه در ایشون در عبارت، اینا سیر تاریخیش بررسی بشه کار خوبی، البته ایشون کار نفرمودن، اما این کار خوبیه، روشن شد مطلوب چیه. بعد تا میرسه به دعاوی اجماع در زمان شیخ طوسی و قبل از شیخ طوسی و سید مرتضی و اصلا این بحث اجماعات سید مرتضی چه تأثیری داره، تأثیراتی که در جهاد، یعنی تأثیر و تأثیراتش، هم متأثر به یک مکتبی بوده و هم تأثیرگذار در مکتب دیگری بوده و یک مقداری هم شیخ ادعای اجماع داره در خلافش و الی آخری. بعد اجماعاتی که ابن ادریس و ابن زهره و دیگران ادعا میکنن باز میاد تا اجماعاتی که امثال مثلا مرحوم مقدس اردبیلی، چون عرض کردم یک قربالگری میکنه اندیشه های فرهی رو غالبا میبه و که انهول اجماع تعبیرشون و که انهول اجماع با تردید نگاه میکنه. البته تردید فایده نداره، تشکیک علم نیست، باید به درجه علم رسید، باید به اون درجه رسید که اطمینان پیدا بود. و بعدم مبانی که اخیراً پیدا شده و در جواهر هم این دعاوی اجماع هست، در کلمات بعد از اونها هم در خیلی جاها ادعای اجماع هست که صلاحیت نداره. این بحث کبروی یه بحث صغروی که 10-12 جلد بشه، 20 جلد بشه، در تک تک وسائلی که در کتاب فقهی ما بر اونها ادعای اجماع شده اون مسائل هم بررسی بشه، ریشیابی بشه و از کجا شروع شده دعوای اجماع، از کجا آمده و ریشه های اون اجماع چیه و در نتیجه آیا قابل قبول هست یا نه. انصافا این کاری که ایشون کرده یک صورت مختصر از این برنامه که من عرض کردم، لکن کاری است به هر حال شده، یعنی کار لطیفیه. مقابس ایشان از یک جهاتی باز مزیت داره، مباحث مکاسب رو با یه قربالگری جدیدی ایشون بررسی کردن، بحث کردن و انصافا هم مثل همون مطالبی که در اون زمان در قرن 12-13 مخصوصا مثل شیخ جعفر کبیر و غیره اینا آوردن، جواهر ابداع احتمالات، بررسی احتمالات و دقت در اونها انصافا هست در این کتاب و دقت نظرهای خوبی است. چون مرحوم شیخ انصاری کلام ایشون رو آورده در مباحث قصد، بعدم خودش تعلیقی بر ایشون داره. شیخ انصاری در اصول تا اونجایی که من یادم میاد در رسائل تو بحث اجماع کلام ایشون آورده، تو بحث اجماع منقول، اجماع منقول رسال مثلا 2 صفحه باشه، خیلی زیاد نیست، اون صفحه های چاپ قدیم که میخوندیم چاپ مولا رحمت الله و قلعه 2 صفحه یا 2.5 صفحه باشه، خیلی نیست بحث اجماع. بعد میگه که بعضی از معاصرین تحقیقی دارن اونجا کلام کشف القناعه، کلام ایشون میاره که تلخیص میکنه، اون کتاب طولانی رو تلخیص میکنه. اینجا هم تقریبا عبارت ایشانه، چند جای دیگه هم داره در مکاسب، اینجا هم تقریبا طولانی عبارت ایشان نقل میکنه و مناقشه میکنه. من برای اینکه آشنا بشین با ادبیاتی که در اون زمان بود، متعارف بود، شاید بعد مثلا کتاب مکاسب یه مقدار از عبارت ایشان رو بخونه برای آشنایی با اون ادبیات. طبعا اون ادبیات الان دیگه مطلوب نیست، یعنی الان در حوزه های ما دیگه چنین ادبیاتی وجود نداره، نه در درس ها گفته میشه و نه در نوشتارها نوشته میشه، لکن بوده دیگه، حالا اونم یه راهی است برای خودش. بعدها این مرحوم شیخ عبارت ایشون، چون ایشون عنوان کرد قصد مالکین، اونجا اول بود قصد باشه و چون مرحوم مقابس و اون قصد در کتاب هایی که بعد آمده، مثلا همینجا کتاب تغییرات این روزه، من تغییرات ناینی میخونیم، کتاب تغییرات ناینی منیت و طالب، این چاپ جدید صفحه 283 جلد 1، در اینجا 383 منظره جلد 1، ایشون المبحث الثانی فی اعتبار قصد المالکه، عرض کردم این نکته رو، تعلیقاتیست که شیخ بر کلام مرحوم مقابس شیخ اسدالله توستری زده. اون وقت اولش مرحوم شیخ بحث قصد داره، خیلی طولانی صحبت نکرده، عرض کردم کلام توستری که آورده طولانی، هم نسبتا طولانی آورده هم تعلیقات بر ایشان داره. مرحوم آقای ناینی قدس الله سره، چون این راهی رو که ایشون رفتن، ما درسای جلسات اخیر همین مباحث، همین عین این مباحث خوندیم و دارم هستن، برای اینکه بحث انسجام پیدا کنه لذا من تکرار میکنم. ایشان میفرمایند در طی مباحثی، عرض کردم مرحوم ناینی انصافا مردی سوسیال دقیق نظر و در عین دقت نظر سعی میکنن از اون با سنخ عرفی رجوع خروج نک پیدا نکنن، خیلی عرفی و واضح فکر کنن. ایشون میگه بعض جمل مختصن به انشاء کسی قتل امر و نهی، بله، فان مفاده هما ایقاع نسبت بین الفاعل و المفعول. عرض کردم مفاده امر ایقاع نسبت نیست، یا نسبت طلبیه، صیغه فعل برای نسبت، این مشهور شده در عبارت ده از عبارت، نسبت بعد از امر پیدا میشه، مفادش این نیست. این اگر گفت برو تو اتاق مفادش این نیست برو زیر سقف. زیر سقف رفتن بعد از وارد اتاق شدن پیدا میشه، نه اینکه مفاد برو تو اتاق نه برو زیر سقف. کلمه برو تو اتاق دقت کردین، یک چیزی مفاد یک کلامی است، یک چیزی بعد از او پیدا میشه. ایقاع نسبت بعد از امر پیدا میشه، قبل از امر نسبت آمر و مأمور نبود. امر که آمد نسبت پیدا شد. نسبت یک امری است که بعد از به اصطلاح خود امر پیدا میشه. ایقاع النسبه که ایشان نوشتن، یا به اصطلاح نسبت ایجاد نسبت بین ایجاد نسبت که ایشون نوشتن یا من، این درست نیست. تشریعن یا سلبها انها کداله، این که ایشون نوشت، حالا این بحثشون برمیگرده به حقیقت امر و اینها، این رو باید بعد در مباحث اصول متعرض شد. لیکن عرض کردیم نکته اساسی که ایشون داره و به عبارت اخرى مفاد الامر البعث نحو المطلوب، خود بعثه نه اینکه نسبت بعثیه. مفاد نهی زجر انها کداله، حالا اینا رو ما چون بعضیش توضیح سابقا تو اصول داریم که اینجا خودم تکرار بکنیم بشه. و هادان المعنیان و بعض الجمل مختصان بالاخبار که الجملت اللتی کان محمولها امرن خارجی از زیدون قائمون. معلوم نیست حالا این مختص بالاخبارم باشه، میشه ما الان بگیم زیدون قائمون بلند بشه با قرائنی، چون معلوم میشه مرحوم ناینی در اینها قائل به انشاء نیست. آقای خویی هم عقیدشون همینه، آقای خویی هم معتقدن که جمله اسمیه در مقام انشاء به کار برده نمیشه. جمله اسمیه فعلیه چرا، اما اسمیه تو مقام انشاء مثل زیدون قائمان، لکن عرف به نظر مشکل نداره مثلا زید خارج، یعنی خارج بشه، ما فکر نمیکنم اشکال عرفی داشته باشه. عرض کردم تو این مسائل و تحلیلات عرف رو فراموش نکنید، ما از عرف میگیریم تحلیل میکنیم بعدم باید برگردیم به عرف، اینکه تحلیل کنیم تو عالم تحلیل برای خودمون بریم سمجه بریم جلو، باید برگردیم به عرف، یک تحلیل رو ارائه بدیم که مطابق با ارتکازات و عرفی ما باشه. مراد ما از تحلیل اینه، نه اینکه برای خودمون یه حرف بزنیم دنبال حرف خودمون بریم تا جایی که معلوم نباشه. علی ای حال این که ایشون فرمود محموله ها امرن خارج زیدون قائمون و بعضها مشترکون بین الامرین کل فعل الماضی و المضارع، این مشترکی که ایشون فرمود این هم روشن نیست. عرض کردیم در لغات ظاهرا مختلف باشه، بعضی هم اخیرا شاد شنیده باشین سعی کردن یک لغتی رو درست کنن که طبق قاعده باشه. اگر لغتی باشه چون میگن لغات، به هر حال لغت طبیعتش اینه اینو راز رمز داره، یه نکاتی داره که از قاعده خارجه، با قاعده جور در نمیاد. طبیعت هر لغتی همینطوره، یک راز رمزی داره. در لغت عربی الفاظی برای انشاء وضع نشده، دقت کن، الفاظ برای اخباره. اصل وضع در لغت ممکن است در بعض اصلا ممکنه، من چون اطلاع بقیه لغات ندارم، الفاظ خاصی برای انشاء باشه، الفاظ خاصی برای به حساب مثلا عقود باشه، الفاظ خاصی که از مقوله اخبار نباشه، اصلا وضعش برای این جهت باشه، و این ما در لغت عربی داریم. مضافاً که عرض کردیم کرارن و مرارن، اصولاً در زمان نزول قرآن در مکه مکرمه اصطلاحات قانونی حتی قانونی شرعی هم خیلی مصطلح نبود، حتی الفاظش خیلی متأثر بود. چون الان تازگی گل نوشته هایی رو از سموت پیدا کردم، خیلی عجیبه، تشابه زیادی با الفاظ قرآنی داره. سموت تقریبا از حدود مکه بالاتر تا حدود یمن، همین مکه به اصلاح یه تمدن 800 ساله بسیار قوی داشتن، 300 سال قبل از مسیحیت، 500 سال بعد قبل از اسلام این تمدن کلن از بین رفته بود، اما ظاهرن جمله از آثارش لاغر در حد لغت باقی مونده، بحث وارد بحث. اما در آیات مدنی چون یهود در مدینه مسلط بودن و حاکم بودن، اصطلاحات قانونی شرعی متعارف بود، لذا آیات مدنی بیشتر متضمن احکام کتب علیکم السیام. مثلا در مکه سیام در بین جاهلیت نبود، مثلا جاهلیت سیام نداشت، حج داشتن، صلات هم داشتن، صلات هم به مفهوم دعا و ما کان صلات هم الا البیت، اصلا بعضی هاشون هم حتی قول امروزی ما برجر میزن میپریدن سر و صدا و سوت میزن از این کار. حالا یا حالا این حالتی که نمازیشون هم در اطراف کعبه به این صورت بود، اما حتی سیام هم نداشتن. ولی زدار کتب علیکم کما کتب الذین من قبلکم، یعنی ادیان سابق، این دیگه چیزایی نبود که مشرکین داشته باشن. مشرکین هم چیزی رو نداشتن. حالا عرض میکنم، اجازه بفرمایید. اینه که ایشون فرمودن مشترکون مشترک نیست، اساساً برای اخباره. بعد چون لفظ خاص برای انشاء نداشتن، از او وام گرفتن، از اون افعالی که الفاظی که برای فعل، برای اخبار بود، وام گرفتن. در وام گرفتن نکات فنی رو مراعات کردن. پس اینی که نائلی میفرمونه بله، بر جمل الاسمیه التي يكون محمولها قابلا لان يوجد بالانشاء، البته اینم آقای خویی هم دارن، ایشون هم از این راه وارد شده. نه این نکته، چون اینا جزء احکام وضعی هستن که عناوین العقود و الفعل المضارع يصح ان ينشا به الاحکام، با فعل مضارع احکام انشاء میشه، با فعل ماضی عقود انشاء میشه. اصل این تفتون مرحوم نائینی لطیفه، اصل این حالا تحلیل ایشان تا چقدر قبول کنه. و سر فی اختصاص کل واحد به باب ان الفعل الماضی لنسبت تحققیه، نسبت نیست، عرض کردم برای تحققه، نه نسبت. نسبت بعد از اخبار پیدا میشه. فعل ماضی برای تحققه، فعل مضارع برای تلبسه، بل فعل المضارع لنسبت تلبسیه. حالا ما به جای تلبسیه که ایشون فرمودین توقع گذاشتیم، در اون دور، در اون بحث قبل از ایام تعطیلی هم عرض کردیم، یکی برای تحقق، یکی برای توقعه، یعنی امید داره که این واقع بشه. بعد فعل ماضی امس به ایجاد عناوین العقود به، ماضی نزدیکتره، ولی مضارع امس به تشریع احکام، چون توقعیه. وقتی میگه یعید و صلاته، یعنی بعد از این که من گفتم اعاده بکنه، پس این به توقع نزدیکتره. من عرض کردم اینی که ایشون فرمودن نکته فنیش اینه. ببینید، من عرض کردم جمل که در لغت عرب هست غیر از حال امر و نهی، این جمل حتی نهی هم معلوم نیست، اون به خاطر لاز، امر چرا بقیهش معلوم نیست. این جملی که برای انشاء به کار برده میشه، در اون نکته فنی، این نکته ایست که میخوان یک چیزی رو که وضع شده برای یک معنا بیارن در معنای دیگه. در باب عقود چون نظر به این بود، خوب هر دو در هر دو ایجاد میشه، فرق نمیکنه، اما در باب عقود میخواست یک کاری بکنه. نکته فنی در باب عقود اینه: یک، این چنین چیزی نیست و میخواهیم هستش بکنیم. به دقت میکنه، یعنی این که این ملک شما باشه، کتاب و اون 100 تومن ملک من باشه نیست، میخواهیم هست بکنیم. این که این خانم زوجه اون آقا باشه، اون آقا زوج باشه، نبوده، میخواییم هستش بکنیم. و این رو میخواییم با لفظ ایجاد بکنیم. حالا در این لغت برای این معنا چیزی قرار ندادن. اصولا لغت عرب در اوائل لغت قانونی است. بعضی از مستشرقین هم اشکال دارن زیاد، که اصلا فقه در اسلام دست علمای اسلام درست شده، اصل قرآن و سنت پیغمبر توش قوانین نبوده، جنبه فقهی نداره. یه بیشعوریشون حرفان علایه حاله. این مطلب رو دقت بکنید، اصولا لغت، مثلا لغت ایران یا لغت روم، لغت قانون، چون قانون درشون متعارف بود. ما در دنیای عرب، دنیا عرب هم نیست، در این منطقه ای که الان منطقه عرب، اصطلاحا عرب اصلش از یمنه، بعد آن جزیره العرب، بعد هم عراق یا آشوش بالا، ما در منطقه آشور، یعنی آشوری ها، حمورابی که از پادشاهان آشوره، حدود 2000 سال قبل از مسیح مواد قانونی داره، یعنی 4000 سال قبل که چاپ هم شده، اخیرا هم چاپ که از این 4 حدود 3700 خورده ماده قانونی است. در کشور عراق چاپش کردن به نام المسله، مسله غیر از مجله است، مجله مال کشور عثمانی است، احکام اهل سنت، مسله قوانین حمورابی است. قشنگ هم هست، مطالعهش برای شما که ممکن تو قانون کار بکنه، انصافاً لطیفه، لکن لغتش خیلی لغت قانونی نیست. المجله چرا لغتش قانونی؟ المسله خیلی لغت قانونی نیست. البته المجله هم چیزایی داره که ما بعدها در مثلا در خود قوانین مدنی ایران به اون تعابیر دقیق‌تر داریم تو یعنی این اول کاره. تقریبا میشه گفت لغتیست قانونی، لکن سعی شده طبق روایات باشه، مثلا سعی شده روح فقاهت، فقهشی اسلامی درش مراعات بشه اینطوری. اما اینکه قانونی صرف باشه فقط اون واقعیت دینی درش حفظ بشه اون نیز اونطور مجله اونطور به هر حال. اما در میان به اصطلاح دنیای عرب در نبوده، اگر هم بوده به این صورت بوده، اگر می نوشتن یک چیزی رو آویزان می کردن بر کعبه می شده قانونی. این چون یه لغت بدویست، یعنی بدویست یعنی به این معنا که اگر گفت قانونی نمی شده، اگر می نوشتن قانونی می شده. بلیزا اون کتبه داریم، کتبه علیکم، کتبه علیکم کذا، این آیات کتبه اشاره به همین تعبیر قانونی متعارف در اون زمان بوده. پس بنابراین یک نیست، دو هست، سه با همین لفظ من هست شد، یعنی قطعی شد، هیچ درش شبهه دیگه نیست. این مفهوم رو اگر میخواستم از لفظی وام بگیرن فعل ماضی بود. خوب دقت کنید، چون فعل طبیعتش اینه، اصلا طبیعت فعل دلالت میکنه بر این که نبود و شد. اصلا فعل یعنی این، اصلا فعل یعنی نبود و شد. مرحوم آقای آشانسین اصفهانی تعریفی داره فعل رو، مفاد فعل رو، حرکت سیلانیه من العدم الى الوجود. این یک نوع حرکت که این در فعل این نکته لحاظ میشه، یعنی در فعل مایز اصلی بین فعل و اسم اینه، در فعل لحاظ میشه که این به اصطلاح نبود و شد، به نحو حرکت سیرانی از عدم به وجود. مرحوم ناینی اشکال میکنه، حتی اسم ایشان نمیبره، میگه کما ان بعضه اشکال میکنه که نه، فعل عبارت از خروج از قوه به فعله. انصافا کلام ناینی عرفی نیست اینجا، کلام آشامسه بیشتر عرفی، با اینکه غالبا به عکس مرحوم ناینی عرفی تری تا ایشان، اینجا ظاهرا به عکس باشه. به هر حال به نحو حرکت، اما در باب اسم این نیست. وقتی گفت زید قائم نمیخواد بگه قبلا نشسته بود، اصلا به اون نگاه نمیکنه. اما اگه گفت قام زیدون یعنی نبود و شد، یعنی در باب فعل این لحاظ رو میکنه. اگه گفت یقومو یعنی الان نیست، بعد از این خواهد شد. دقت کردید؟ پس نکته اساسی در باب فعل این نکته هست که از وجود و عدم نگاه میکنه، اما در اسم اون نگاه نمیکنه، فقط همون وجود نگاه میکنه. یعنی میگه زیدون قائمو، نه اینکه قبلش قائد بود یا قبلش جالس بود یا که اصلا نگاه نمیکنه این نکته، یا خواب بود یا دراز کشیده بود، اصلا این نکته رو نگاه نمیکنه. لذا آمدن دیدن چون در باب انشاء نیست و هست، این مطابق است با فعل، لذا فعل آوردن. اگرم اسم بیارن حالات این تحلیلی که مرحوم ناینی ارائه دادن به نظر ما دقیق ترش اینه. نهایت در باب عهود دقت کنید، میخواستم بگم نیست و هست شد و قطعا شد. دقت کنید، یعنی میخواد بگه که الان که این خانم خودش رو زوجه قرار میده، قطعا زوجیت پیدا شد. خوب دقت کنید، نمیخواد توش تردید باشه، نمیخواد توش احتمال باشه. اگر این معنا رو بخواد، خوب دقت کنید، نبود و شد و قطعا هم شد، این با فعل ماضی میامد، چون قام زیدون یعنی این قیام تحقق پیدا کرد. این تعبیر مرحوم ناینی لطیفه، تحقق فعل ماضی برای تحقق، البته چون تعبیر به نسبت تحقق، البته نسبت امر انتزاعیست بعد از تحقق پیدا میشه، لنسبت تحققیه. دقت کردین تعبیر زیباییه. این نسبت تحققی فقط نیست، نکته فنیش اینه، اینجا احتیاج داشتن که لفظی رو به کار ببرن دلالت بکنه بر این که نبود و شد و قطعا هم شد. خوب دقت کنید، جزمن شد، نه این که توقع داشته باشی. لذا فعل ماضی آوردن. اگر فعل مضارع می‌آوردن، در فعل مضارع که معنی حال باشه امکان داره، ابی اوکنه الان، اینم ابی اوکنه معناش همینه، یعنی بی نبود، ملکیت انتقال نقل ملکیت نبود، الان دارم نقل، این ممکنه، لکن چون فعل مضارع برای استقبالم هست، تو شبهه توقع هست. اینه که ایشون نوشته فعل مضارع لنسبت تلبسیه، اگر فرض کنیم عبارت مقرر نباشه، عبارت خود ناینی باشه، از کلم به نظر من بهتر بود میفرمان لنسبت توقعیه نه تلبسیه. در فعل مضارع توقعه، در فعل ماضی تحققه. لذا اینی که ایشون فرمودن لذا ایشون میگن در باب احکام، در باب اعتبارات قانونی با فعل بزاره غالبا میارن، یعید و صلاته. یعنی چی اون نکته؟ یعنی این اعاده نبود، اعاده رو ایجاد بکن بعد از کلام من کنم و ایجاد میکنه. بعد از که من گفتم، ایشون اسمش بشه نسبت تلبسی، حالا بذارید توقعی، یعنی اون عمل بعد از این کلام میشه. اما در عهود نه، شد با همین کلام شد، نه اینکه بعد میخواد ملکیت پیدا بشه، نه اینکه بعد میخواد زوجیت پیدا بشه. این تنب تفتون مرحوم ناینی خیلی لطیفه، ایشون میگه در عهود فعل ماضی میارن، در احکام فعل مضارع میارن. در احکام فعل ماضی هم داریم اعاد صلات، اون از باب تأکید که حتما حرف من گوش کرده انجام میده. پس این مطلبی رو که ایشون فرمودن درست، فقط یکی این که ایشون نسبت فرمودن، نسبت ما قبول نکردیم. یکی این که در فعل مضارع تلبس فرمودن، توقع میفرمودن، به نظر ما بهتره. و نکته فنی که ایشون در باب فعل لحاظ شده، بله لحاظ شده، خروج از عدم به وجود، یعنی لحاظ شده عدم و وجود. در جمله اسمیه این لحاظ عدم و وجود نشده، دقت کردیم؟ سر این که در لغت ما در فارسی هم همینطوریم، میگیم کتاب رو به تو فروختم. ببینید میشه بگه میفروشم، فعل مضارع بیاره، لیکن حقیقتش این بوده که میخواد بگه فروختم، یعنی با این کلام من این محقق شد، نبود و قطعا هم شد. بعد این که بگه قطعا هم شد فعل ماضی میاره، چون فعل ماضی مال تحققه. یعنی زید قائم نبود، قائم. اگه گفتیم زیدون قائمون، این توش عدم وجود نخوابیده، فقط وجود خوابیده. اما در باب فعل این نکته درش مراعات شده. لذا اینی که ما حتی در زبان فارسی هم دقت کردید با همین کار میکنیم، این کتاب رو به تو فروختم، این کتاب رو به تو فروختم، میگیم فعل ماضی میاریم، چون نکتهش اینه در فعل ماضی برای در زبان فارسی برای الفاظ عقود، برای معانی عقود لفظ خاص نگذاشتن. اگر لفظ خاص نداشتن، احتیاجم بهش پیدا شد، از اون افعال، از اون الفاظ دیگه وام گرفتن. لکن وقتی که آمدن وام بگیرن، مناسب با اون وام گرفتن. مثلا برای به اصطلاح عقود از فعل ماضی استفاده کردن، برای انشاء احکام این نماز را میخواند، یا میگه بخوانید، بخوانید این وضع شده، صیغه افعل وضع شده. اگر بخواد وام بگیره از فعل مضارع. و اما الجمل الاسمیه فکسم الفاعل فی قوله هی طالق و فی قوله و نحوه انت وسیعی، بله جمله ان کولا جمله مفیدتن للانشاء انما هو به اقتضاء المقام، واضحه. یعنی کلمه بیتو در لغت عرب در اصلش معنی اخباره، ما الان در هر دو به کار میبریم. بله این بخاطر این که بعد چون معلوم بشه که این در مقام انشاء است یا نه. بعد ایشون میفرماید ثم لا یخفا لا شبهت ان لکل من الاخبار و الانشاء مراتب ثلاث، البته ثلاث چاپ کرده ثلاثه، مراتب ثلاث هم باید باشه. القصد و الی اللفظ، این به این مناسبت ایشون مقدمه چیدن برای قصد. یعنی ایشون در باب عقود راه ورودشون به این که باید قصد باشه از اینجا، چون مرحوم شیخ قصد رو در باب عقود از باب لفظ شروع کرد، قصد به لفظ داشته باشه. یعنی وقتی میگه فرض کنیم به این که کتاب رو فروختم، واقعا این لفظ رو قصد بکنه. مثلا اگه خواب بود، تو که خواب گوه آقای حسن من کتابم به شما فروختم 100 تومن، بعد که بیدار شد بهش گفت آقا شما هم چیزی گفتی، گفت خیلی خوب قبول دارم، آیا این درسته یا نه؟ گفت قبول دارم، اشکال نداره، به همین قیمت باشه. اینا بحثی اینه که این درست نیست، همین اصطلاحی که در بحث اول عرض کردم به قول آقای احناف این باطله. عرض کردیم حنفی ها به خلاف بقیهشون در عهود بین باطل و فاسد فرق میذارن، ما فرق نمیذاریم، اشتباه نشه. این رو میگن باطله، چرا؟ چون در حال نوم ازش لفظ صادر شده، قصد نداره، اصلا این باطله، یعنی اصلا منعقد نمیشه. اما اگر اکراهش کرده، کسی گفت خونم فروختم به 100 میلیون، اکراهش کرد و گفت، لیکن بعد راضی شد، میگن این فاسده، عقد مکره رو فاسد میدونن، عقد سبی رو باطل میدونن. عقدی که از اهلیتش ساقط باشه او رو باطل میدونن. در نظر ما اون یکی دومی فاسد نیست، معلقه. اگر قائل شدیم مذاهب ثلاثه میگن باطله، عقد مکره هم باطله. انشاءالله تعالی در بحث مکره، چون ایشون رو بردن قصد رو بعد میرسیم مکره، عرض میکنم در بی، در بحث بیع مکره مطرح بود که بیشتر این بحثی رو که ما در باب مکره داشتیم که در جامعه اسلامی متاسفانه اتفاق افتاد، طلاق مکره بود. چون میامدن مثلا میدونستن فلانی مثلا زن صلاحیت داری داره، وادارش میکرد زنش طلاق بوده. عرض کردم در اهل صحابه هم غالبا باطل میدونستن، بعدها غالبا صحیح میدونن که اگر مثلا حتی بودن صحیح، احتیاج به رضا هم ندارن. این طلاق مکره یا عقد مکره یکی از مسائل مهم. مرحوم شیخ هم یا عده از آیون در اینجا مثل مرحوم آقای دیگران مباحث مفصلی راجع به این مطرح کردن. این بحث خیلی دقیق تر از این مقدار، ما هم سعی میکنیم دقت کنیم. نحوه ورود در بحث خیلی مهمه. من انشاءالله عرض خواهم کرد که نحوه ورود در بحث قصد این نیست که این آیون فرمودن. مرحوم شیخ از باب قصد لفظ ابتداعا، یعنی آدم خواب قصد لفظ نداره اصلا، وقتی میگه فروختم قصد نداره، نه اینکه قصد انشاء نداره اصلا، نه قصد معامله نداره، اصلا قصد لفظ نداره، لفظ رو بدون قصد. اینا آمدن قصد لفظ رو از این جهت مطرح کردن. حرف بدی نیست، میخوام بگیم حرف بدیه، لکن اینا خوب بود. حالا من بعد توضیحاتش رو عرض میکنم. اصولا دقت کنید، امور اعتباری یه خصلت کلی دارن، اون خصلت کلی نباید فراموش. این اگه بحث رو از اونجا می آوردن، امور حقیقی دارا این خصلت نیستن. شما قصد شما در امور حقیقی هیچ تأثیر نداره. شما یک لیوان آب، لیوانی گرفتید مثلا، گفتید این شربت مثلا بهار نارنج براتون می‌ریزم تو لیوان، بعد آب صاف دارم، قصد شما به شربت بودن نبودن هیچ تأثیر، علم شما جهل شما تو امور واقعی تأثیر. اما در امور اعتباری، امور اعتباری نکته اساسیش این است که امری نیست شما میخواین هستش بکنه. اصل نکته اعتبار این است، اصل نکته اعتبار این است. چیزی نیست، زوجیتی بین این دو طرف نیست. ولذا بعضی ها معتقدن که زوجیت حضرت زهرا و امیر المؤمنین سلام الله علیه هما با عنوان ظاهری بوده، و الا لو لم یکن علی لما کن لفاطمه کفون آدم فمندونه. تو بعض دو تا نسخه، دو تا روایت، یکیش آدم فمندونه داره، یکیش نداره. یعنی که اندما اصلا تکوینن این یک واقعیت تکوینی است بین این دو بزرگوار. این تو مقام زاهد تو عالم بشریت انشاء شد. این مطلب دقت بکنید، ما یه زوجیت واقعی داریم، حقیقی داریم، اون قابل قصد، یه زوجیت اعتباری داریم. ببینید، لذا عرض کردیم اون چه که در زندگی بشر واقع شد چون نیاز به اعتبار پیدا کرد. یکی از امور اعتباری هم عقود بود. الان اگر ما عقود رو از زندگی بشر برداریم مختل میشه، زندگی بشر مختل میشه. چون بشر مدنیون یا مدنیون به تب و احتیاج داره به ارتباطات، ارتباطات بدون عقود نمیشه. عقود هم عرض کردیم، خوب اشتباه نشه، عقود هم اصطلاحاً، چون این آقایون راه دیگه رفتن، عقود اصطلاحاً اون انشاء لفظی رو میگن. عقد اصلا انشاء لفظیه، این توجه نشده. در اصطلاح فقه اسلامی عقد انشاء لفظیه. این که بیان میگن معاتاد عقده، اینو عقد نمیدونستن.
انشاء
با
قصد باشه.
اصلا یواش رسیدیم. این انشاء لفظی رو عقد میگن. خوب دقت کنید، این عبارتی رو هم که مرحوم شیخ در اول بی چند بار خوندیم همینجا، در اول بی البی فل اس مبادلت و مالین به مال، عرض کردم کما ان المسوا، ایشون شیخ ناقص آوردن عبارت مسوا. مسوا المنیر مرادشونه. مسوا المنیر یک کتابی است مال فیومی، شرح کتاب چیه کبیر مال رافعی یافعی مال ایشان در فقه اصطلاحات فقهی رو شرح داده، گاهی هم بحث لغوی داره، بله عادتا شرح اصطلاحه. ایشون میگه بی در اصل، مرادش هم از اصل یعنی در لغت یا در عرف عام، عرف عام مبادله است. اینم روشن نیست حرف ایشان، حرف ایشان رو این خیلی بین علما مشهور شده. بعد چند سطر بعد میگه که در اصطلاح اون لفظی است که، یعنی بی یعنی انشاء لفظی، عقد انشاء لفظی. اینو خوب دقت کن،
ولذا در بحث سابق هم بحثی که قبلا شد در بحث سبی و قبلش اینا میگن آقا رضا هست این مبادله مال. ما عرض کردیم خوب دقت کنین، رضا که در معاطات هست، رضا میتواند طیب نفس رو اثبات بکنه. اینا بحثشون این بود ما در جامعه نیاز به عقد داریم، دو چیز به هم پیوسته بشه. خوب دقت کنید، شما ممکنه دو تا تناب رو پهلو هم بگذاریم، اینا به هم ربط پیدا کردن. اصطلاحشون بر این شد اگر این حد باشه اسمش عهد بگذارن، اگر این دو تا به هم گره خورد اسمش عقد بشه. خوب دقت کردید، عقد. ولذا خوب این نکته فنی با غیر از لفظ شما مفهوم عقد رو ایجاد با کتابت همون چون جانشین لفظ. شما اگر طیب نفس داشتین، طیب نفس برای تصرفه، رضای به تصرف دارین، اما این دوتا رو به هم چسبوندین با فعل نمیتونین اثبات بکنین. دقت کنم چی شد؟ شما پول رو تو دکان ننبایی میگذارین، نان رو بر میدارین، طیب نفس هست بلا اشکال، شما راضی که ایشون در اون پول تصرف بکنن، راضی شما نان رو بخورین، طیب نفس هست. لکن طیب نفس به تصرف، دوتا تصرف عقد نیستن. این رکن مباحث عقود در این خیلیه، جز مباحث اصلی عقوده، یعنی اشتباه نباید بشه. اون چی که در باب عقوده عبارت از ربطه، این ربط رو هم برای این بشر درست کرد که اگر یک تناب کشید کنده نشه، جدا نشه. این اصالت و لزوم در عقوده معناش همینه.
لفظ مبرز همون کاری که
دارن، اگر ابراز باشه به حد ابراز نیست، لفظ ایجاد میکنه، ایقاع میکنه. یعنی هدفشون این بود که اگر مثلا سابقا ممکن بود مثلا برای اونجا پس کن 10 من گندم ببره، اونم یه گوسفند گندم بده، مثلا پایاپا معامله پایاپا بکنه بود، اما دیگه این کافی نیست برای جامعه. الان رشد جامعه باید نمیشه، ممکنه کسی اینجا باشه، کسی توی فرسون آفریقا باشه، اینا میخوان با هم دیگه، این لازم نیست که با هم دیگه روبرو بشن. تدریجا بشر به این نتیجه رسید که باید مسئله عقود رو توسعه بده و این عقود روابطه، یعنی اگه گفت این کتاب فروختم تمام شد دیگه، اون کتاب ملک منه، این کتاب ملک اوست، اون پولم ملک منه، تمام شد. دقت کنید، یعنی اون نتونه جدا کنه، احتیاج به این نداره که با دست کتاب بده پولم بگیره. لذا روشن شد عقود یک تأثیر کلی، اصلا تأثیر اساسی در زندگی داره و در این عقودم از همه بیشتر مؤثرتر بیه.
الان جامعه بشری هیچ از اول تاریخ تا همین الان که تدریس میفرمایید اینقدر در کاری به لفظ نداشتن، همه معاملاتشون با به صورت غیر لفظ.
نه نه نه، ببین لفظ میخوان بعد مینویسن، الان به دقت مینویسن، با خصوصیات با دقت مینویسن.
نه این توی برای مثلا
بعد اونی که شما میگین
محضریه،
بعد نه محضرشون قانونه، اصلا قانون وظیفه قانون محدود ساختنه، این وظیفه اصلی است.
حالا گرفته تا معاملات توی بورس.
عرض کردم این سابقاً که شما بودید، چیزی که الان شده این مطلبی است که الان نشده، شد مثلا بیش از 100 ساله. بشر به این فکر افتاد که ما نیاییم عقود رو به شکل معین انجام بدیم که اسمش کنیم عقود شکلی. رضایت کافی باشه. اسمش گوشن عقود رضایی. عقد باشه، ابراز باشه، شکل بی باشه. نه من یک عقدی قرار میده بین خودم، ما بین بی و اجاره و هبه و یک مخلوطی از اینا بکنم، اینا آمدن گفتم باطله، در فقه اسلام آمدن گفتم باطله. اگر اجارت شکل داره، اگر بیش، تمام این بحث مکاسب ما که اینقدر میخونیم برای اینی که بی رو بی عقد شکلی میدونیم. چند دفعه اینو گفتم، اگر شرایط رو میگیم چون عقد شکلی است، اما اگر عقد رضایی گفتیم شرط نمیخواد که همین که رضا پیدا بکنه، اتفاق میبندن رضا پیدا میشه. اینه که
اگر اقلایی توی جامعه پیدا شد که به اندازه لفظ و کتابت محکم باشه، یعنی وقتی یه دکمه
نه میگه نه لفظ، محض لفظ نیست، شکلیست که قانون میده. عرض کردیم این نکته قانونیست اصلا. خود این آیه مبارکه هم سنی ها بد فهمنی، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، این میخواد شکل بده، اگر طلاق دادین اینجور طلاق بدین، این شکل، نه هر جوری که دلت خواست. الان اهل سنت هر جور که دلش خواست طلاق میده. اینم توضیح. الان عرض کردم بعضی از زیدی هم به ما خیلی حمله کردن که چرا شیعه میگن عقد بدعی باطل، عقدی که رو سنت نباشه بود. خب ظاهر آیه همینه، این اشکال نیست که با ما بشه. شما چرا گفتین صحیحه؟ اونا عقدی که واجد شرایط نباشه اصطلاحا عقد بدعی میگن در مقابل عقد سنی. عقد بدعی رو میگن جایز نیست اما صحیحه. عقد بدعی درست نیست انسان. خب اگر ما دقت کنید این آیه مبارکه داره شکل میده، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن. این ازش چی میفهمیم ما؟ یعنی همین که من راضی شدم این زن من نباشه تمام شد؟ نه، اگه میخواید جدا بشین حساب داره، کتاب داره. این شکل رو باید مراعات کرد. دقت کردید؟ این رو اصطلاحا عقود شکلی میگن. اختلافی که الان هست این نیست که شما عقود، اختلافی که الان هست اینه که آقا الان وضع جامعه جوری شده که دیگه به عقود شکلی نمیشه اکتفا کرد، رو به عقود رضایی بیارید. این هم اختلافی که ده ها بار من در این مباحث مطرح کردم و عرض کردم انصافش اینه که در میان اسلامیان عقود شکلی هنوز جاد، هنوز اساسا عقود شکلیه. اگر بخوایم عقود غیر شکلی درست بکنیم با یک ضوابط سختی، ادعی هم با عفو به عقود سعی کردن درست کنم، با اونم نمیشه انجام داد. حالا چون این بحث دیگه وقت تموم شد، من فقط یک نکته عرض کنم. ببینید چون امر اعتباری نیست و میخواین حذف بکنیم، قوامش به قصده. ایشون قصد لفظ آورده، قصد لفظ خیلی مرتبه بعده. اول مطلب خود این مطلب قصد میخواد، بعد باید قصد اون عقد معین بکنه. اگر نقل عین بیعه، اگر نقل منافع اجاره است، اگر نقل انتفاع عاریه است، یعنی تمام این عقود شکلی دارای یک مقاصد معینی هست. اگر اون مقصد معین رو داره باید انتخاب بکنه. این بحث لفظ، قصد لفظ که ایشون داره مرحوم شیخ و قصد معنا، این جزء مراحل متأخره و قصد مالک دیگه جزء خیلی متأخره. از اول درش قصد مطرحه. دقت کنید. لذا عرض کردم چیزی که الان در فقه و حتی در قوانین موضوع بشری امروز کاملا مطرحه، یک این قصد رو در مراتب مختلفش در نظر گرفتن. این حالا من دیگه چون ایشون وارد شدن وارد بحث با ایشان میشم. و دو نکته فنی، اگر تخلف قصد شد چه اثری داره؟ تخلف قصد چه کار میکنه؟ و تحلیل حقوقی و قانونی از اون. نکته سوم، اگر تخلف قصد شد قابل جبران هست یا نه؟ آیا میشه جبرانش کرد یا نمیشه جبرانش؟ آبا قول شما یا فاسد یا قبول نکردیم الان تو رو. آیا میشه جبران کرد یا نمیشه جبران کرد؟ دقت کردیم؟ چون قصد در باب عقد اثر اساسی داره، چون یک امر اعتباری است. امر اعتباری بدون قصد اصلا محقق نمیشه، در عالم اعتبار محقق نمیشه. پس اگر از این زاویه بحث شد، زاویه بسیار لطیفی است. لکن مرحوم شیخ از قصد لفظ وارد شدن و ما انشاءالله تعالی در بحث آینده بقیه انواع قصد را میگیم. عبارت شیخ را هم شاید بخونیم به خاطر فائده در کلام مرحوم توستری. صلی الله علیه و آله. معاتات قبول.